أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ادله تجرد نفس البته زیاده، منتها با حجم وقتی که برای این کلاس در نظر گرفته شده ما نمیتونیم همه رو متعرض بشیم، به خصوص که بسیاری از اونها قابل مناقشه است. یکی دیگه از ادله تجرد نفس رو عرض میکنیم و بعد میپردازیم به همین. نخیر، قائلش علامه طباطبایی، حداقل از قبل ازشون من ندیدم کسی بهش استدلال بکنه. این استدلال رو عرض میکنیم، وقت برمیگردیم به ارزیابی دلیل ها، یعنی حاصل دلیل ها و مقایسهش با اون اقوال. اقوال چارگانه ای که قبل گفتیم، ببینیم این ادله کدوم یکی از اون اقوال را اثبات میکنه و کدام را نفی میکنه. دلیل نهم، بله یا هشتم؟ نهم. الاستدلال. این اسم استدلال ها مهمه ها. یه وقت فردای تو ورقه امتحانی سوال اومد که مثلا استدلال بر تجرد نفس را از راه انتباه کبیر در صغیر یا از راه ادراک حسی و خیالی امور بزرگ اثبات کنید. خب معلوم میشه کدوم دلیل باید تقریب. این هم همینطور. الاستدلال علا تجرد نفس به تجرد الادراک. یا به تجرد مطلق الادراک. یعنی ادراک خاصی رو کار نداریم، مثلا ادراک عقلی فقط. بعضی از این ادله قبلی استدلال میکردن به ادراک عقلی، بعضی از ادله قبلی ما استدلال میکردن به ادراک حسی و خیالی که همین دلیل قبلی بود، اما اونا و باز هم یه جهت خاصی بود. اما این نه، فقط میگه ادراک، مطلق الادراک، البته الحصولی، مطلق ادراک حصولی. یعنی ما علم را تقسیم میکنیم به حضوری و حصولی. ملاحظه فرمودید حضرت علامه در نهایه در اولین فصل بحث علم اثبات کردن تجرد علم را، منتها تجرد علمی را که پیش ما هست در علم حصولی. اون وقت بعد نتیجه گرفتن که پس علم اصلا تعریفش اینه، حضور و مجرد لمجرد، این درست نیست. علم حصولی که ما داریم مجرده، همین دلیل داره. اما اینکه کسان دیگه هم ممکنه علم حصولی داشته باشن، انواع دیگه، مثلا این آب، این گیاه علم حصولی داشته باشه و مادی باشه، چه می‌دونم، شاید هم داشته باشه. علم حصولی خودمون مجرد، اصلا اون ادله به علم حضوری هیچ کاری نداره. لذا این که اون وقت بعد از این حرف نتیجه گرفتن در بحث علم باری که خدای متعال به مادیات علم حضوری نداره. علم حصولی هم که محاله. در مجرد فرمودن علم حصولی محاله، البته هر دوش حرف داره، ولی از این نتیجه گرفتن که خدا به ماده علم حضوری نداره. در مقابل شیخ اشراق، شیخ اشراق میگه خدای متعال به همه اشیا علم حضوری داره. ایشون فرموده علم حضوری ده به مجردات اشکال نداره، چون علم حضور و مجردن لمجردنه، اما نسبت به مادیات نمیشه، محاله. اون استنتاج از اون حرفی است که خود اون حرف یه تعمیم نادرستی بود. شما ادله‌ای که آوردید برای تجرد ادراک همش احاله بود به اون حالت نفسانی که ما داریم اندل احساس و تخیل و تعقل، که همش میشه علم چی؟ حصولی. شما اثبات کردید تجرد علم حصولی رو، اون وقت بعد نتیجه بگیرید مطلق العلم مجرده این تمام نیست. بالاخره ما اینو داریم میگه استدلال بر تجرد نفس به تجرد مطلق الادراک الحصولی، اونم یعنی ادراک حصولی که خود ما داریم، به بیشترش ما کاری نداریم، نه تجردش رو اثبات کنیم. خب این استدلال مقدمه اولش این است که الانسان، لذا ببینید مقدمه اول اینه، الانسان یدرک الاشیاء ادراکن حصولیا. آدم اشیاء را درک می کند، درک حصولی. این درک هم معنی درک مطابق با واقع نیست، اصل و درک، درک مطابق با واقع هم درک، درک مخالف با واقع هم چیه؟ درک. درک یعنی اون حالت ذهنی که برای شما پیدا میشه که برای شما یه چیز رو نشون میده، این ادراک. لذا مثل علامه، من تا به حال کسی به این صراحت ندیده بودم، علامه در این کتاب الاسرار الخفیه شون که اخیراً چاپ شده، علامه هلی، اونجا فرموده که تصدیق منهو یقینون، یه نوع تصدیق یقین، یعنی اون اعتقاد جازم مطابق با واقع غیر تقلیدی، و منهو تقلیدون و منهو جهلون. یه نوع تصدیق جهله. کدوم جهل؟ جهل مرکب. جهل مرکب یعنی چه؟ یعنی تو ذهن شماست که ما سیاست، در حالی که واقعا ما چیه؟ سفیده. ما سیاهه تو ذهن شما، این علم تصدیق هم هست، نه تصور. از تصور بالاتر تصدیقه. شما تصدیق داری به این که زید اعلمه و جایز و تقلید، در حالی که فی الواقع اگه اعلمم هست جایز و تقلید نی، چون سائنن لنفسه نیست، مخالفن لهواه نیست، نیست دیگه، بیینه بیینه که نیست، خب نمیشه ازش تقلید کرد، به فرضم اعلم باشه دیگه. برای همه روشن میشه که با این کارا دیگه نمیشه. بالاخره الانسان یدرک الاشیاء ادراکن چی؟ حصولی. یا ما به ادراک حصولی اشیاء را درک میکنیم. بل وجدان این اثبات نمیخواد، چون گفتیم این ادراک به معنای مطابق با واقع که نیست، یعنی همین که یه حالتی برای ما پیدا میشه. بل وجدان هر که به خودش مراجعه کنه ببینه ادراک حصولی پیدا میکنه.
اشیاء گفتنش شاید درست نباشه.
چرا؟
ما مطلق درک وقتی منظورمونه ممکنه یه چیزی رو درک بکنیم ولی در واقع وجود
خطا درک شی خطاً هم درکه.
پس شی وجود نداره.
چرا؟ شی وجود داره. شما اینو درک میکنید ولی چی؟
وجود خاطر
کج داره. همین که
درک میکنیم و اصلا وجود خارجی نداره.
حالا ما که نمیگیم همه، یه درک برامون کافیه، همونه که درک میکنید حالا یا درست یا نادرست. ما در این استدلال کار نداریم به این که همه یه درک‌ها رو که شما پیدا بکنید ما استدلال برپا میتونیم بکنیم، نه آقا، یه درک، یه دونه علم حصولی داشته باشی ما این استدلال برامون کافیه. یعنی اون اشیا درسته، یعنی شما اشکالتون خیلی بیرا نیست، جا نخورید. الاشیا الف بلام داره، جمع محلا به الف بلام مفید عمومه، ولی اینجا اون منظور نیست. اینجا الاشیا یه فل جمله زیرنویس داره که همون برای استدلال کافیه. یعنی هر کسی بالاخره علم حصولی داره، وجدانیه، یعنی یه چیزایی رو درک میکنه با واسطه، با صورتی که در ذهن از اونا داره. خب مقدمه بعد، و هذه الادراکات موجوده. علم هست، شما این درکی که میکنید هست. چرا؟ برای اینکه شما اگر درکتون نیست، خب پس میشه چی؟ عدم درک، چیزی نیست. اگه علم امر عدمیه، پس در حقیقت شما چیزی واجد نشدید. علم میشه مثل جهل. کسی که جاهله باید چیزی داشته باشه تا جاهل باشه، یا هم که نداشته باشه جاهل دیگه. اگه علمم امر عدمی باشه، دیگه یودرکو و اینا لازم نیست، هیچی لازم نیست، همطوری خود به خود هست. در حالی که نه، ما میبینیم ادراک به اینه که یه چیزی پیدا میشه که قبلا نبود. و هیه موحازل ادراک موجوداتون بلوجدان. این بلوجدان یعنی نه اینکه انصاف بدی، وجدان اخلاقی داشته باشی، نه بابا، این وجدان یعنی از وجدانیات منطقیه. یعنی هر کسی به خودش مراجعه کنه، در درون خودش همطور که گرسنگی و تشنگی رو میابه، علم حصولی رو هم چطوره؟ میاد. این هم مقدمه دوم معطلی نداره. مقدمه سوم، وحیه فی ذهن، ادراکات شما در ذهن شما، لا فی الخارج، بیرون نیستن. هم بلوجدان، هم اگه بخواد در خارج باشه اون ادله‌ای که گفتیم. بعد وقتی شما از خارج ارتباطتون قطع میشه یا خارج نابود میشه، علم شما چی بشه؟ نابود بشه، در حالی که نابود نمیشه. نه اینکه همیشه نابود نمیشه ها، یه جا که نابود نشه چیه؟ کافیه. ما به این اصطلاح همین مقدار برامون کافیه که یک مورد چیزی نابود بشه، علمش نابود نشه. این همین کافیه برای اینکه پس معلوم میشه علم کجاست؟ پیش خود ماست، بیرون از ما نیست. وحیه فی ذهن لا فی الخارج. مقدمه بعد، وحیه لا تقبل اشارت الحسیه. خب آقا علمتون رو اشاره بهش بکن، کجاست؟ ای بگی آقا همین صورتی که تو چشممه، میگم این نیست. چرا؟ برای اینکه از صورت تو چشمه تا تو آینه نگاه نکنی خبر نداری. اصلا کجا میدونی صورت تو چشم هست؟ یعنی تو عدسی یه تصویره، تا تو آینه نگاه نکنی یا به نگه یک فیزیولوژیست اصلا خبر نداری. در حالی که از اون صورت ذهنی چیه؟ خبر داری. اونی که خبر داری غیر اونیه که خبر نداری. پس معلوم میشه اون معلوم شما این نیست، چون اینو ازش خبر نداری، اما از علم خبر داری. اگه از چشم شما ترفی نبستید، یه از مغز به طریق اولا، اصلا چه خبر داری؟ مغزی هست، شاید گچ باشه، شاید خالی باشه، چه خبر داری؟ اگر یه تشریحی نکنند و نیارن بیرون، چه خبر داره؟ همه دارن میبینن، در حالی که هیچ خبر ندارن که این مغز یک قلمبه استخونه یا توش یه مجموعه از سلولهای ظریفه. چه خبر؟ اصلشو خبر نداره، تا چه برسه به اون چه توش هست، جزئیات و خصوصیات. پس بنابراین نمیشه بگی آقا اون علمی که من دارم اون جای مغزمه. مغزی که ازش خبر نداری، علمو خبر داری. نمیتونی بهش اشاره حسی بکنی که خب حالا این علم کجاست؟ علم تو سینمه، تو سینم اینا حرفه. کجای سینه است؟ سمت راستشه یا چپشه یا وسطشه؟ قابل اشاره حسی علم نیست. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، و کل مادیین یقبل الاشارت الحسیه، هر امر مادی قابل اشاره حسیه. اینو برای اینکه یه مقدار توضیح بدیم که بعدها دوچار اشکال نشید خوبه. ببینید، ما امور مادیمون تقسیم میشه به جوهر که اگر کسی قائل باشه یکیش ماده است، منتها ما قائل نیستیم، ولی حالا ماده طبق اون قولی که قائلن، صورت، جسم، نفس، بخش امور مادی تموم شد تا اینجا. جسم، جوهر مادی دیگه به عقل و نفس نمیرسه، حداقل نفس حالا فعلا بگید مشکوک، چون الان هنوز اثبات نشده، فرض اینه تو دلیلشیم. ما هم اینجا بنویسیم، بعد اونایی که یقینا مادی ان بنویسیم. امور عرض، امور مادی کم، کیف، وز، این، له، متا، اضافه، فعل، انفعال. همینا نه آقا، یه چیزایی هم هست که از اینا باز بیشتره، یه قسم هم هست که حالا از بالا خط میکشیم، لا جوهرون ولا عرض، مادیه اما نه جوهره و نه عرض. چیه؟ علامه فرمودن که این تقسیمی که کردن مال ماهیات مرکبه، ماهیاتی که جنس و فصل داره یا جوهره یا چی؟ یا عرض. اما اگر ماهیتی بود که جنس و فصل نداشت، ماهیات بسیطه از مقسم چیه؟ خارجه. پس در حقیقت ماهیت تقسیم میشه به بسیط و مرکب، مرکب از جنس و فصلش ایناست. اما اونی که مرکب از جنس و فصل، چون همه جنسن دیگه، این ده تایی که یعنی جوهر جنسه و اون نه تا هم جنس، جنس عالیه، پس باید اون ماهیت شما جنسش. یه چیزایی هم لا جوهرم ولا عرض، مثلا مثل نقطه، نقطه موجوده، ای خط موجوده، نقطه هم چیه؟ موجود. اگه بخوای بگی نقطه موجود نیست، باید مجبور بگی خط هم موجود. بله؟ بله؟ مقولات، بله، امور مادی مقولات جنسشونن. حتما باید بالاخره یه فصلی هم داشته باشن، ولی جنس در عالم اون جنس فارسیه که در عالم موجوده. میگه ما جنس، مثلا این جنس رو داریم، بله، ولی این جنس منطقی در عالم وجود پیدا نمی کنه مگر به چی؟ به فرض. بله. پس میشه مرکب.
نقطه یعنی بالاخره یه مکانی رو که اشغال میکنه،
بکنه. من این ما گفتیم نمی کنه،
میشه جزء
این
عراض چند تا این
میشه جزء چی؟ باید فکرش بکنید تا هفته دیگه، حال فردام نمیگیم، بالاخره ببینید کدومش مندرجه. تا تعریف داره هر کدوم از اونها، باید حساباشم بکنید که اون تعریفی که براش کردن بر نقطه صدق میکنه یا نه. آره. تا یه هفته فرصت. بله؟
اگر لا فی موضوعن و لا فی موضوعن کدومش میشن؟
بله؟
اگر
حرارت عدم ملکه نیستش.
بله، منتها ماهیتی که جنس داشته باشه، نقطه مندرج تحت کدوم جنسه؟ بله، گفتیم مقسم ماهیت مرکب از این دو حال خارج نیست. خب کل مادی یعنی اقبل الاشارت الحسیه باید توجه داشته باشید که از تمام این اموری که اینجا نوشتیم فقط کیفش، اونم کیفش چهار قسمه، کیف نفسانی محسوس نیست، کیف مخصوص به کم، کیف استعدادی و کیف محسوس. از همه این انواعی که یعنی اجناس مختلفی که گفتیم که تحتش انواعی هست، فقط یک جنس، اونم نه همه انواعش، فقط یک نوعش محسوسه، کیف محسوس. یعنی چه؟ یعنی شما رنگ رو میبینی که از کیفیات مبصره، صدا رو میشنوی که از کیفیات مسموعه، مزه رو احساس میکنی که از کیفیات مذوقه، زبری و نرمی و گرمی و سردی و اینا رو هم درک میکنی و بوها رو هم درک میکنی که همه اینا از کیفیات محسوسه. اما بقیه امور معقولن، یعنی این که جسم وجود داره میگن حسی که جوهرشناس باشه نداره. منتها عقل میگه ها، این بذار انگشتات یه فشار بده، همین که فشار دادی میفهمی یه چیز سه بعدی چیه؟ لای انگشت هست. ای شک داری؟ یه خودی بیشتر فشار بده تا خوب حالیت بشه که هست. این چیز سه بعدی را عقل میگه هست و الا لامسه فقط احساس نرمیشو میکنه، زبریشو میکنه، فشارشو احساس میکنه، فشار جسم نیست. بله؟ ولی عقل میگه. لذا میگن محسوس دو قسم، محسوس تقسیم میشه به محسوس اول، یعنی همون محسوس بالمباشره که فقط چیه؟ فقط کیفیات محسوسه و سلام. و محسوس ثانی، محسوس ثانی چیه؟ اون چیزایی که با محسوس اول اتحاد وجودی داره، عقل میگه که این با او هست، به طوری که هر جا اون محسوس اول بره محسوس ثانی هم چه؟ باش میره. اتحاد وجودی داره، بلکه وحدت وجودی داره. چرا میگیم وحدت؟ برای اینکه طبق نظر ملا صدرا که نظر صحیحه، اعراض موجودن به عین وجود جوهر، یعنی خارج محمولند و نه چی؟ محمول به زمیمه، محمول به زمیمه نیستن، همه خارج محمولن. خب ولی بالاخره باید چی باشه؟ باید با وجود همون محسوس موجود باشه، به وجود واحد تا بهش بگیم محسوس ثانی. بله، مثل خود جسم، جسم از محسوساته به این معنا، یعنی شما رنگشو که احساس میکنی میگیم خودش هم محسوسه، خودش هم قابل اشاره حسیه. شما به جسم اشاره میکنی میگید آقا این گیاه این سمت چپ بنده قرار گرفته، شما میگی سمت راست من قرار گرفته، قابل اشاره است. با اینکه گیاه صورت نوعی است و صورت نوعی محسوس نیست، معقوله، باید با برهان عقلی وجودشو چکار کنی؟ اثبات. جسمم هم همینطوره، مادم که تکلیفش روشنه، نشسته پاکه، اونم بالاخره اگه وجود داشته باشه به حکم عقل وجود داره، اگه ندارم که هیچ. نمیدونم کم همینطوره
نه،
اگه رنگ نداشته باشه محسوس نیست، اگه زبری و نرمی نداشته باشه محسوس نیست، بیاد یکی دیگه از اونا، نه خیلی محسوس نیست، همین محسوس ثانیه، محسوس مباشرتن فقط ما یه چیز در عالم بیشتر نداریم، همون کیف من. نه همه معقولن، اما مثل این که میگن حرکت محسوس نیست. حرکت معقول است اما به کمک چی؟ حس. چرا؟ چون همیشه از این حرکت شما نمیتونی همشی ببینی، همیشه اون نقطهش رو میبینی که نقطه حرکت نیست. حرکت چیه؟ وجود ممتد از نقطه الف تا نقطه با، یعنی اینکه از اینجا میاد تا اینجا، اون عین سیاله حرکته و اون عین سیاله قابل دیدن نیست، چون نور که به این میتابه آن برخوردش آنه، زمان نیست. همون آن برخوردش میاد به منعکس میشه به چشم شما، پس یه تصویر آنی به شما میده، یعنی از یک آن این به شما تصویر میده، در حالی که حرکت تو آن نمیگنجه، حرکت باید با زمان باشه، امر تدریجی. حرکت قابل احساس نیست اما معقوله. عقل میگه این در نقطه الف بود، حالا اومده تو نقطه ب، خب پس معلومه رفته دیگه، معلومه سیر کرده دیگه، معلومه، یعنی عقل میگه. بالاخره این که میگیم کل مادی یعنی یقبل الاشاره الحسیه، این مادی قابل اشاره حسیه، یعنی محسوس، اما از محسوس اول یا محسوس ثانی، برای اینکه میشه بهش اشاره کرد. میشه گفت این جسم در سمت چپ میز قرار گرفته، ولو اینکه جسم محسوس به معنای محسوس به ذات یا محسوس اول نباشه. هر مادی قابل اشاره حسیه، خواه ممتد باشه مثل جسم، خواه فی حد ذاته ممتد نباشه، خواه به تبع هم ممتد نباشه، گاهی فی حد ذاته ممتد نیست مثل صورت نوعیه، ولی به تبع محلش ممتده، گاهی حتی به تبع محلش هم ممتد نیست مثل جناب نقطه. نقطه در جسمه ولی چون اعراض در یک تقسیم تقسیم میشن، عرض یه دفعه دیگه هم شاید گفته باشیم، تقسیم میشن به اعراض ساری و اعراض چی؟ تاری، یعنی چیزی که عارض میشه، نه اون عرض به معنای فلسفی شده، چیزی که عارض یک معروضی میشه، اصلا می‌نویسیم عارض که مشکل نداشته باشه، عارض که اعم است از عرض. عارض میتونه عرض باشه، میتونه از امور غیر ماهوی باشه، مثل علم، علم عارض هست اما عرض نیست، بنابراین که از حقیقت از مفاهیم فلسفی باشه. حیات عارض هست اما عرض نیست. قدرت میتونم عرض باشه، مثل همین کیف و وضع و اینها. نقطه عارض هست، معروضش چیه؟ خط، چون به انتهای خط عارض میشه، به خط عارض میشه، خودش انتهای خطه. خب عرض اگر ساری باشه، اون وقت این عرض اگه عارض جسم شد به تبع جسم چی میشه؟ میشه ممتد. مثل چی؟ مثل فرض کنید گرمی جسم، اگه این جسم گرمه، گرمی روی این نیست، توش هم هست. مثل وزن، وزن که این داره یه گوشش نیست، همه جاشه. خب وقتی همه جاشه پس وزنش هم امتداد داره به امتداد جسم، لذا وقتی جسم رو تقسیم میکنی اون وزن هم نصفش میره این ور، نصفش میره اون ور. این میشه عرض ساری. ساری یعنی سرایان داره در کل معروضش، اما یه عرضی است تاری. تاری یعنی تو همه معروض نیست. مثل چی؟ مثل سطح عارض میشه، عارض حجم میشه، ولی حجم سه بعد داره، اما عرض سطح چی؟ دو بعد داره. خب پس در اون بعدش دیگه نیست دیگه. یعنی سطح روی میز تاری بر جسم میزه، نه ساری، چون اگه ساری باشه که دیگه سطح نمیشه. اگه ساری باشه باید سمت عمق هم داشته باشه، در حالی که سطح یعنی چیزی که عمق نداره. نقطه هم همینطوره، نقطه هم ولو در جسم وجود داره، اما جسم ممتد نقطه ممتد نیست، ولو به امتداد طبعی. اونی که به ذات ممتد جسم است و کم، بقیه چیزها اگه امتداد دارن امتداد طبعیه، ولی بعضی چیزها با اینکه تو جسمن همون امتداد طبعی هم چیه؟ نداره. این که ما میگیم مادی قابل اشاره حسی است، میخواد امتداد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. هم که مادی شد قابل اشاره حسی، یعنی شما به نقطه میتونی اشاره کنی، بگی نقطه سمت چپ این جسم، سمت راست نقطه فلان زاویه‌اش، این چند تا زاویه، نقطه رأس مخروط قابل اشاره است. بالاخره رأس مخروط یه جایی قرار گرفته که قاعده مخروط اونجا نیست. اگه به قاعدهش اشاره کنی بگی نقطه رأس مخروط، آدم هو میکنن. این برای اینکه جاش مشخص، قابل اشاره است. هر مادی قابل اشاره حسی است، به خاطر اینکه وضع خاص داره، جای خاص داره. خب حالا این دوتا مقدمه دال و ه رو هم رفته، یک شکل ثانیه. هیه یعنی ادراکات ما لا تقبل الاشارت الحسیه، کل مادیین یقبل الاشارت الحسیه. پس از این نتیجه میگیریم چی رو؟ نتیجه میگیریم مقدمه بعد را بله میگه انفعال آب همینه که داره چی میشه؟ وقتی به آب اشاره کردی به انفعالش هم چیه؟ اشاره میکنه. همینه که داره به تدریج گرمتر میشه، همین که داره به تدریج سرد میشه، همینه.
کتم
نمیتونی اشاره کنی؟ اصلا دست بذاری توش کاملا احساس میکنی. هم داغ میشه به طور که دیگه دستو نمیتونی توش نگه دارید. محسوس ثانی ها، محسوس ثانی اصلا خودش محسوس ثانیه، انفعال محسوس ثانیه، نه اینکه قابل اشاره خیلی اهمه ها، یعنی ممکنه یه چیزی محسوس ثانی نباشه ولی قابل اشاره باشه.
مثلا از همه این مواردی که فرمودید یا محسوس اول یا محسوس ثانی.
بله. نه آخه وقتی تو ماده باشه ها. بله کیف نفسانی کجاست؟ تو مجرده، نه قابل اشاره و تو ماده با مادی باشه. کل مادیین ما گفتیم امور مادی از این حالات خارج نیستن، منتها اون کیف نفسانیش مثلا اصلا جزء مادی نیست، باید اصلا بکنیمش از اینجا. همونطوری که اونجا نفس و عقل رو برداشتیم، اینم باید نمی نوشتیم. خب بله، حالا ببینیم. اونو قبلا گفتیم، اونجا میخواستید حرف بزنید، حالا فعلا وقتش نیست. نه اگه گذشت اون وقت توضیح دادیم، الان هم شما یادتون رفته. بعد از بحث انشالله وحی لا تقبل الاشارت الحسیه رو کاملا مقدمه سابقه و توضیحش داده شد. خب حالا از این دوتا چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که اذن هی مجرده. آقا ادراکات شما مجرده، ادراکات شما علمتون رو نمیتونید بهش اشاره کنید، به مغز میتونید اشاره کنید، ولی گفتیم مغز رو اصلا خبر ازش نداری وقتی علم رو خبر داری آقای سعیدی. بله گفتیم مغز شاید اصلا توش گچ باشه، چه خبر داری؟ اگر همون وقت که یک آدم عامی بی اطلاع از فیزیولوژی و علم تشریح داره یه چیز را میبینه، بهش بگی که تو کلت چیه، میگه چه میدونم چی. اون آدمی هم که پشت کوه قاف داره گوسفند میچرونه، گوسفنداشو میبینه و این دیدنش را خبر ازش داره، در حالی که از تو مغزش هیچ خبری، تو کلاش هیچ خبر نداره چه خبره اونجا. بله خیال میکنه باده اون تو. اذن هی مجرده، پس ادراکات مجرده. خب آقا ادراکات شما در ذهن شماست، ذهنم از مراتب چیه؟ نفسه. اگر ادراکات شما مجرده، مقدمه بعد ولما بله ولما کانت الادراکاتو موجودتن فی الذهن و به تبع فی النفس. این به تبع که میگیم اگفت چرا؟ آها احسنت. چون ذهن یکی از ابعاد نفسه، ابعاد که میگیم یعنی در تحلیلات عقلی ما، و الا قبلا گفتیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی نفس و ذهن به یک وجود واحد بسیط موجودن بدون هیچ گونه تکثری. این که میگیم به تبع یعنی تو تحلیل عقل ذهن یکی از ابعاد نفسه، برای اینکه نفس فقط بعد ادراکی نداره، یه بعدهای دیگه هم داره، مثل بعد شهود. شهود دیگه کار ذهن نیست، شهود در قوای نفس انسانی گفتیم کار عقل عملیه، کار عقل عملیه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند وحدت وجود با برهان قابل فهم، چون یه مسئله شهودیه و شهود رو هم با صغرا و کبرا نمیشه تحصیل کرد، باید با چی باشه؟ با تزکیه، با عمل، با حرف و فکر و اینا قابل تحصیل نیست. البته این همونی میشه که ملا صدرا میگه عرفا وقتی میگن وحدت وجود یعنی وحدت در شهود آه. ملاصده در بعضی عباراتش، البته نمیخوام یه مقصود خودشم اینه، در بعضی عباراتش اینو داره، خیلی خوبه. بله، اون شهود عارفه وقتی حاصل میشه که اون عقل عملیه رشد بکنه. با کلاس و مطالعه هم عقل عملی رشد نمیکنه، مگر چرا؟ اینا خلاف هوای نفس باشه و انسان با همین کار مطالعه نفس رو ذلیل کنه. اما این مطابق هوای نفسه، انما الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخرون، این تو تفاخرون میفته. چون میخوام عالم باشم درس میخونم، این هیچ وقت آدم رو به ریاضت وادار نکرده، اون خیلی مطابق میلشه. حالا یک کسی از درس خوندن کیف میکنه، یکی هم از پول جمع کردن و جلو آینه گذاشتن کیف میکنه، هر دو دنیا تفاخره. بالاخره چون ادراکات در ذهن و به تبع در نفس موجودن، نفس باید چی باشه؟ مادی نباشه. چون به مجرد این که مادی باشه خودش قابل اشاره است، اون چه هم توشه میشه قابل اشاره. لما کانت موجودت هم فی ذهن و به تبع فی نفس، کانت نفس و ایزن مجرده. ببینید این استدلال بر تجرد نفس از راه ادراک، حرف افلاطون هم که روز اول نقل کردیم، اونم استدلال بر تجرد نفس از راه ادراک. حالا یه آدم بی انصافی در بیاد بگه که بله فلسفه اسلامی همون فلسفه یونانه، خب اونو دیدید چه نوع استدلالی بود. اما حالا همون آقا بیاد و گیوهاشو برکشه ببینیم میتونه جواب این استدلالو بده؟ نمیتونه. بله، اینم یک عده، یکی از ادله تجرد نفسه، و بحث ادله تجرد نفس به اینجا تمام میشه. حالا ما بله
این تکرار مقدمه جیم شد با یه مقدار اضافی دیگه، زن مقدمه جیم دیگه اونجا نشد.
خب بله، ما به این نفس کار داشتیم، این به تبع نفس. خب اضافه اشکال نداره خراب نباشه. ما هم میایم سراغ ارزیابی ادله. این ادله رو وقتی ملاحظه کنید، ادله‌ای که ما ذکر کردیم، بعضیش که تمام نبود که هیچ، اوناییشون که تمام بود، اینجا میگیم که تبصرتون جمیع و مامر من الادلت تامه، اون ادلهی که تامه، لا تثبتو الا تجردن نفس المدرکه. یا حالا لازم نیست ما همه رو توضیح بدیم، شما خودتون شب که میخواید مطالعه کنید برید یکی یکی حساب کنید. حالا چند تا که امروز خوندیم که اینا از راه ادراک بود، قبلیاش هم اوناش که درسته و میتونه مدعا رو اثبات کنه، اونا همه تجرد نفس مدرک را اثبات میکنه. خب فن نفس المدرکه مجرده. اگه اینطوره، قول جناب متکلم که میگفت نفس مادیه یا ماتریالیست که میگفت نفس همین مغزه، این حرفا چیه؟ رد میشه. قول دوم که قول ابن سینا و اینها بود که میگفتن نفس حیوانی چیه؟ مادیه، اونم رد میشه، چون نفس حیوانی همین انسان ها تا یه مدت زیادی نفس حیوانی دارن، اما ادراک چیه؟ دارن. و اگه ادراک مجرده پس نفس اونا هم چیه؟ مجرد. پس حرف ابن سینایی هم رد میشه. میایم سراغ حرف ملا صدرا. ملا صدرا میگه النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. این حرف رو میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد که انشاءالله فرصت داشته باشیم، برای اینکه این حرف دو تا تفسیر براش هست. تفسیرهاشو اول عرض بکنیم و بعدم این ادله تجرد ببینیم که با اون رو اثبات میکنه چقدر بالاخره با اون مدعا سازگاره. لذا حرف ملا صدرا رو که قول سومه میذاریم برای جلسه بعد. جلسه بعد عنوان بحث چیه؟ النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا که نظر ملا صدرا هست. این نظری است که قبل از ملا صدرا کسی قائل نبوده، بعد از ملا صدرا بعضی ها قائل نیستن، نوعا قائلن ولی خب بعضی ها اینو قبول ندارن. میایم سراغ قول چهارم. قول چهارم چی بود؟ میگفت آقا یه نفس مدرک داریم که نفس حیوانی و انسانیه و اون چیه؟ مجرد. و یه نفسی داریم که مجرد نیست و اون عبارت هست از نفس نباتی. خب اینی با این دلیل ها خوب سازگاره. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که قول چهارم با این ادله خوب اثبات میشه. اما حالا میمونه قول ملا صدرا. قول ملا صدرا انشاءالله در جلسه بعد عنوان بحث ما خواهد بود که اول انشاءالله تفسیرهای قول ملا صدرا رو عرض میکنیم، بعدم میاییم راجع به صحت و سقمش و مقایسش با این ادله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.